ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 16 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنون از تو شاهین و سلام مخاطبان رادیو فردا. گروه طالبان روز سه‌شنبه با اعلام فهرست دولت جدید خود در افغانستان گفت که ملا حسن آخوند، دستیار ملا عمر که بنیانگذار این گروه بود، به عنوان کفیل نخست وزیر این دولت انتخاب شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه افسود ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز به عنوان معاون ملا حسن آخوند انتخاب شده است. سراج الدین حقانی، فرزند بنیانگذار شبکه حقانی که آمریکان را یک سازمان تروریستی می‌داند، به عنوان کفیل وزیر کشور معرفی شد. ملا محمد یعقوب، پسر ملا عمر، نیز کفیل وزیر دفاع شد. سخنگوی گروه طالبان گفت تمام این انتصابات موقتی‌اند. هنوز مشخص نیست که نقش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در این دولت چه خواهد بود. او از زمان سقوط دولت افغانستان در ماه گذشته نه در انظار عمومی دیده شده و نه خبری از او منتشر شده است. اعلام این اسامی از سوی سخنگوی طالبان برخلاف وعده های او و دیگر رهبران این گروه درباره تشکیل دولت فراگیر است. مدتی پیشتر با ادامه یافتن اعتراضات علیه طالبان و پاکستان در روز سه‌شنبه، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی شدید طالبان در پایتخت افغانستان به منظور متفرق کردن تظاهرات کنندگان خبر می‌دهد. در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام عمومی از شامگاه دوشنبه، برخی شهرهای افغانستان صحنه تظاهرات گروههایی از مردم بود که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خارج شد افغانستان.
خبرنگار شبکه یورونیوز در گزارشی در این زمینه آورده که طالبان اقدام به ضرب و شتم تظاهرات کنندگان و همچنین شروع به تیراندازی کردند و همزمان به خبرنگاران گفتند فیلم برداری را متوقف کنند. هنوز مشخص نیست که آیا برخورد طالبان با معترضان و تیراندازی در روز سه‌شنبه تلفاتی بر جای گذاشته است یا خیر. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش این کشور برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی سرعت بخشیده است. آویف کوخاوی به وبسایت اسرائیلی والا نیوز گفت با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در برنامه هسته‌ای تهران، ارتش اسرائیل طرح‌های بمباران ایران را تسریع کرده است. او تصریح کرد افزایش بودجه ارتش که به تازگی مورد موافقت دولت اسرائیل قرار گرفت، با هدف تسریع در برنامه‌های حمله به ایران درخواست شده بود. دولت نفتالی بنت هفته گذشته در چارچوب بودجه دو سالانه اسرائیل، بودجه کلانی را که رقم دقیق آن مشخص نیست، به افزایش بودجه ارتش اختصاص داد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل حدود دو هفته قبل به دیپلمات‌های خارجی در این کشور گفت ایران تنها دو ماه تا رسیدن به توانایی در اختیار داشتن بمب اتمی فاصله دارد. تهران اما تلاش برای تولید سلاح اتمی را رد می‌کند. و بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، ظرف 24 ساعت گذشته 635 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 27000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد. بر اساس همین آمار که مورد تایید کارشناسان نیست، مجموع جانباختگان این بیماری در ایران از 111000 نفر گذشت. وزارت بهداشت همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته با تزریق حدود 900000 واکسن در کشور، رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا شکسته شد. طبق این گزارش تا به حال نزدیک به 20 میلیون نفر دوز اول و 10,355,000 نفر دوز دوم را دریافت کردند. ادامه این مجله خبری با شاهین بشیری.
بله مشروع خبرها رو میشنیدید، اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به اوضاع افغانستان، موضع گیری ایران در قبال وضعیت افغانستان رو بررسی میکنیم.
این حرفایی که حالا زده میشه توسط سخنگو بیشتر نشون میده که تازه متوجه عمق قضیه شدن.
اظهارات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مورد طالبان را تحلیل میکنیم.
به نظرم بیشتر آقای مولوی عبدالحمید به سمت این هستند که با نزدیک شدن به این گروه احتمالاً در آینده بتونن با حضور اینها در افغانستان به حال یک امتیازاتی رو برای سیستان و بلوچستان به عنوان یک اهرم فشار حتی در مقابل جمهوری اسلامی از طالبان و حضور اونها استفاده کنن.
نگاهی هم میاندازیم به روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. گروه طالبان روز سه‌شنبه با اعلام فهرست دولت جدید خود در افغانستان گفت که ملا حسن آخوند، دستیار ملا عمر که بنیانگذار این گروه بود، به عنوان کفیل نخست وزیر این دولت انتخاب شده است. کامبیز غفوری تحلیلگر ساکن فنلاند درباره دولت طالبان به رادیو فردا چنین میگوید:
گروه های مثل طالبان به خاطر اینکه باور دارن حکومت مشروعیتش رو از خدا میگیره، اساسا خودشون رو ملزم نمیدونن که بازتابی از مردم جامعه باشن. در واقع متشکلن از نمایندگان خدا بر روی زمین به قرائت خودشون. به همین سیاقه که ما در این دولت موقتی که حالا معرفی شده از سوی طالبان میبینیم که برای مثال ملا حسن آخوند دستیار ملا عمر دولت رو اداره میکنه، ملا عبدالغنی شده معاون ملا حسن آخوند، سراج الدین حقانی که او هم خودش ملاست در قندهار و لاهور درس دینی خونده شده وزیر کشور، ملای دیگری ملا محمد یعقوب شده وزیر دفاع و به همین صورت. خب این ملاها یا طالبها یا همون نماینده های خدا بر زمین وقتی که قدرت داشته باشن دیگه نیازی نمیبینن که از افرادی غیر از خودشون در دولت استفاده بکنن. برای همه میبینیم که در دولت معرفی شده طالبان یا کلن ترکیبی که طالبان اون رو نمایندگی میکنه تک اتنیکیست و تک مذهبیست، یعنی شیعه راه نداره، هزاره تاجیک راه نداره، به طریق اولا به دلایل مذهبی زن راه نداره. برای ما ایرانی ها که خب دوران پسا انقلاب 57 رو تجربه کردیم هضم این قضیه ساده تره، به خاطر اینکه 14 هست که زیر حکومت روحانیون هستیم، میبینیم که اگر اینها بخواهند بیاین در حکومت خبری از چند صدایی، خبری از آزادی بیان، خبری از آزادی های مدنی اجتماعی و سیاسی نخواهد بود، به خاطر اینکه همونطور که گفتم برمیگرده اون ایدئولوژی که اینها نماینده یک قدرت برتری هستن و حکومت از آن مردم نیست. به خاطر همین هست که هم در ایران که ما الان تجربه 40 ساله داریم اقلیت های دینی اتنیکی زنان توده های مردم رو در سطوح بالای سیاست گذاری نمیبینیم، در افغانستان طالبان هم احتمالاً وضع بدتر خواهد بود در آینده اگر طالبان قدرت داشته باشه. اما اینکه آیا طالبان میتونه قدرت خودش رو تبدیل بکنه به یک دولت مستقر یا به یک نظام مستقر، شک و تردید بسیار زیادی وجود داره. باز اگر مقایسهش بکنیم با ایران، اینکه جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورده، ورودش با یک انقلاب بود. طالبان ورودش به قدرت با یک انقلاب نبوده، با پیروزی نظامی افغانستان رو جاهای مختلفش رو گرفته. وقتی که از طریق یک انقلاب نیومده، حالا درست یا غلط، پشتیبانی توده‌ای هم نداره. برای همینه که اعتراض‌ها چه الان چه در آینده انتظار میره که از طرف اقلیت‌هایی که در قدرت راه داده نمیشن، همون اقلیت‌های اتنیکی قومی که گفتم، اقلیت‌های دینی که بهشون اشاره شد، و همینطور از طرف زنان مقاومت صورت بگیره. وضع طالبان هم امروز با وضع طالبان 20 سال پیش از این نظر فرق داره که مردم افغانستان 20 سال رو تجربه کردند که از یک سری آزادی‌های برخوردار بشن، عادت کردند که بتونن حرف بزنن تو رسانه‌ها، عادت کردند که زناشون بتونن بیان در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی مشارکت بکنن. من فکر نمی‌کنم که طالبان در داخل به این راحتی بتونه که استیلا پیدا بکنه، به خصوص اگر شناسایی بین المللی پشتش نباشه، یعنی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشه. یکی از شروطی هم که جامعه جهانی گذاشته بود برای اینکه یک دولت ائتلافی رو به رسمیت بشناسه این بود که طالبان با دیگر گروه‌های سیاسی افغانستان وارد یک ائتلاف بشه. این اتفاق نیافتاده. الان جامعه جهانی یک گروه به نام طالبان رو می‌بینه که کارنامه‌ای از ترور داره، از انفجار انتحاری داره، از سنگسار داره و از نقض حقوق بشر. به این راحتی احتمالاً نمی‌تونه پذیرفته بشه از سوی جامعه جهانی.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری. اما در جلسه غیرعلنی سه‌شنبه 16 شهریور مجلس شورای اسلامی با موضوع تحولات افغانستان، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که در درجه اول مردم افغانستان و دیدگاه نظر آنها برای ایران مهم است. اما در همین جلسه فرمانده نیروی قدس سپاه گفت که در ارتباط با افغانستان هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران تأمین امنیت خودش است. در گفتگویی که ساعتی پیش با جلیل روشندل تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا داشتم، از سیاست ایران در قبال وضعیت فعلی افغانستان پرسیدم. جلیل روشندل:
اینها یک سری حرفای کلیشه‌ای هستش که اینها با توجه به اینکه در این قضیه کاملا عکس قضیه رو تا به امروز ثابت کردن، اون نشانه این هستش که نه تنها اشراف نداشتن به قضیه، بلکه پیشبینی‌هایی که می‌کردن کاملا غیر واقع بینانه و مخالف منافع ملی ایران، منافع تاریخی و فرهنگی ایران در منطقه بوده. چجور میتونستن اشراف کامل داشته باشن و بعد با اون وضعیتی که به خصوص در چند ماه اخیر ما دیدیم، طالبان رو در آغوش بگیرن، تطهیر بکنن و سعی بکنن که از طالبان یک چهره غیر واقعی نشون بدن. حالا در عمل وقتی مشاهده میکنن که طالبان همون طالبان دست که با یک ظاهر جدید وارد عرصه قدرت در افغانستان شده و حمایت طالبان همیشگی از پاکستان بوده و این اصلیست که تغییر نکرده، بلکه خیلی با خود و نیرنگ خودش رو پوشونده تا تونسته قدرت رو در دست بگیره. بنابراین این حرفایی که حالا زده میشه توسط سخنگو بیشتر نشون میده که تازه متوجه عمق قضیه شدن، ولی در این حال این حرفا به هیچ وجه نشون نمیده که یک تغییری در استراتژی ایران نسبت به همسایه شرقی و منافع ایران در شرق ایران دیده میشه، مگر اینکه واقعا در عمل ما ببینیم که چه اقدامی خواهند کرد.
نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در قسمتی از صحبتش گفته که آمریکایی‌ها نقش مخرب و غیر سازنده‌ای در افغانستان داشتن و به بهانه‌های مختلف به گفته ایشون افغانستان رو 20 سال اشغال کردند و اونها به عنوان یک قدرت مداخله‌گر وارد افغانستان شدند، در صورتی که ما می‌دونیم دست کم از 10 سال پیش به این سو چند بار آمریکا تلاش کرد به نحوی خروج نیروهاش را از افغانستان آغاز بکنه یا دست کم کاهش بده تعداد نیروهاش رو در این کشور، ولی هر بار باز هم به درخواست دولت اون موقع افغانستان مجبور شدن و باقی موندن. به نظر شما این گفته ای که مقامات ایرانی تلاش دارن القا بکنن چه محلی از اعراب داره؟
تمام حرفایی که ما از تهران میشنویم با یک هدف گفته میشه و اون این که خروج آمریکایی‌ها برد ایران هست، در حالی که خروج آمریکایی‌ها دست کم برد افغان‌ها نبوده و افغان‌ها در اینجا بیش از همه متضرر شدن، در حالی که ایرانی‌ها بوق و کرنا کردن که بله آمریکا بعد از 20 سال شکست خورد، اینطور شد اونطور شد. در حقیقت آمریکا در از این 20 سال تونست جامعه افغان رو به نحوی متحول بکنه که امروزه توی خیابان‌ها با وجود حضور مسلحانه طالبان شما میبینید که زنان و دختران حالا میان توی خیابان و تقاضای احقاق حق میکنن و طالبان رو مخالف اصل آزادی مردم میدونن. اون چی ایران داره میگه با واقعیت‌های موجود تطبیق نداره. شما هم اشاره کردید دولت‌های وقت تا حد زیادی نمیخواستن که آمریکا افغانستان رو ترک بکنه به دلیل منافع مادی و به هر حال کمک‌های اقتصادی که متوجه بود و فسادی که اون دولت‌ها داشتن که بخشی از این قضايا الان برمیگرده به ریشه های فساد. بنابراین ایران اینجا فقط به دنبال استفاده تبلیغاتی از خروج آمریکایی است و نه اینکه اشغال افغانستان در طول 20 سال عامل وضعیت فعلی شده باشه. وضعیت فعلی در حال حاضر فقط یک عامل داره و اون طالبان هست و پشت سر طالبان نیروهایی که از طالبان حمایت میکنن که در حال حاضر ما پاکستان رو میبینیم.
با توجه به نفوذ پاکستان در شرایط فعلی افغانستان، واقعا موقعیت ایران آیا یک موقعیت ضعیفتری نیست؟
نگاه دراز مدت ایران به قضیه این استش که اگر قضایا در دست طالبان تثبیت بشه، اون وقت ایران تبدیل میشه به یک بازیگر منطقه‌ای دیگر، اون هم در کنار و حاشیه حضور روسیه و چین و بعدم البته پاکستان. به این دلیل هست که چجور است که سردار قاآنی که واحد قدس نیروی سپاه هست در این قضایا مطرح میشه. سیاست خارجی اینجا مطرح نیست، اینجا تماما مسئله سیاست میدان هست، مسئله گروه های مورد حمایت ایران و شکلی از مداخله که شما در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن میبینید، قرار هست در همسایگی شرقی ایران هم برقرار بشه و ایجاد بشه و به این دلیل هستش که ایران این همه فعال هست از پشت پرده.
گفتگویی بود با جلیل روشندل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه تظاهراتی در مناطق مختلف کابل و اطراف آن علیه دخالت‌های پاکستان در افغانستان صورت گرفت. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جلب می‌کنم.
صدها زن و مرد روز سه‌شنبه در جاده‌های کابل و چند ولایت فریاد آزادی بلند کردند. این معترضان با حمله شعارهای ضد پاکستان تظاهرات کردند. آنان در این تظاهرات خواستند که پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. شماری از معترضان با حمایت از مقاومت جبهه پنشیر گفتند این جبهه در برابر زورگویی و تمامیت خواهی مبارزه می کند. زهره یکی از مظاهره کننده ها: تظاهرات در مناطق مختلف کابل مانند خیرخانه، منطقه 315، دشت برچی و شهر نو کابل برگزار شد. راضیه یک تن دیگر از مظاهره کننده ها: طالبان در برخی مناطق کابل برای متفرق کردن مظاهره کنندگان شلیک هوایی کردند. با این حال سازمان عفو بین الملل از خشونت نیروهای طالبان در برابر معترضان ابراز نگرانی کرده است. طالبان تا کنون در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل ابراز نظر نکردند. همچنین تظاهرات مشابه بر روز سه‌شنبه در ولایت‌های غور، پروان و پیش از آن دوشنبه شب نیز تظاهرات در کابل، دایکندی و بلخ راندازی شدند. شماری از افغان‌ها در بیرون از افغانستان در کشورهای شمول امریکا دست به تظاهرات زده بودند. بر اساس گزارش رادیو فردا، سرویس رادیو آزادی برای ایران، ده ها تن در تهران با شعارهای ضد پاکستان در برابر سفارت افغانستان تظاهرات کردند. ناوقت دوشنبه در واشنگتن، پایتخت امریکا، و سان فرانسیسکو هم تظاهرات مشابه را اندازی شده بود. در این حال طالبان مداخله پاکستان در امور افغانستان را تکذیب کردند و گفتند مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید همشمول تشکیل شود. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت این تظاهرات بیجا است و هیچ مداخله از سوی هیچ کشور به نفع طالبان صورت نگرفته است.
اول خویی شایعه و آوازهی که پخش شده که گویا پنجشیر به موازی مخالفین بمباردمان صورت گرفت، این پروپاگند محض است، هیچ حقیقتی نداره. در پنجشیر هم هیچ نیازی دیده نمیشه و هیچ جایی و هیچ کشوری مداخله نداشته است. ولی تظاهراتی که از خاطر برپا میشه که شعارها بر ضد کدام کشور داده میشه، این پس چیزی که در عمل وجود نداشته باشه بیجا است. هیچ مداخله به نفع مجاهدین امارت اسلامی در هیچ نقطه‌ای وجود نداره.
آقای کریمی همچنان با اشاره به خواست زنان معترض گفت که حقوق زنان ضایع نشده و پس از ایجاد حکومت همشمول حقوق زنان افغان تامین می شود. این در حالی است که درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بخش های از ولایت پنجشیر ادامه دارند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در گفتگویی که با روزنامه شرق داشته در مورد حمایتش از گروه طالبان افغانستان به ذکر توضیحاتی پرداخته و تاکید کرده که این گروه موافق باز کردن سد کمالخان و جاری شدن دوباره رودخانه هیرمند است. وی همچنین گفته که طالبان کشت خشخاش را ممنوع می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا داشتم، از جزئیات گفته‌های مولوی عبدالحمید پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
اینکه واقعا اینها عوض شده باشن یا به یک نگاه متفاوت و مدرنی رو نسبت به مسائل حکومتداری داشته باشن محل تردید هست. حتی اینکه اونها یک رهبر یا امیرالمؤمنین تعریف میکنن یا ساختار دولتی که تعریف کردن ساختار دولت‌های رسمی نیست، اینها نشان دهنده این هست که اونها باز تا حدودی حداقل با همون سبک و سیاق سابق صحبت خواهند کرد یا عمل خواهند کرد. در رابطه با صحبتی هم که آقای مولوی عبدالحمید انجام دادن، چه این صحبت روز سه‌شنبه ایشون و چه صحبت‌هایی که پیش از این داشتن در دفاع از حکومت یا گروه طالبان، به نظرم ایشون بیشتر از اینکه به دنبال آوردن ادله باشن، بیشتر به دنبال توجیه اون نظر شخصی خودشون هستن. آقای مولوی عبدالحمید ایشون صحبت از این کردن که در کنار تبریک گفتن به طالبان و جامعه افغانستان، نصایحی هم انجام دادن به طالبان، که خب البته باید در نظر بگیم که نقش و نفوذ آقای مولوی عبدالحمید واقعا در حدی هست که نصایح ایشون بتونه کارگر باشه در نوع حکومتداری یا تفکر اونها یا نه. آقای مولوی عبدالحمید در اثبات صحبت یا این اعلام موضع خودشون به چند مورد اشاره کردنی که اینکه طالبان کشت خشخاش رو ممنوع اعلام کرده و این مسئله، خب به نظرم حداقل بسیاری از کسانی که آشنا هستن با وضعیت اقتصادی،
خب ببینید این نکاتی که می‌فرمایید خیلی مسائل خاص افغانستان هست. البته درسته کشت خشخاش به ایران هم مربوط میشه، منتها بریم وارد یه مسئله دیگه بشیم، اون قسمتی که به ایران خیلی مربوطه. آقای عبدالحمید گفته که با طالبان به خصوص راجب مسئله حقابه ایران و باز کردن سد کمالخان و جاری شدن دوباره رودخانه هیرمند صحبت کرده و گفته که حتی قبول کردن که اگر در اون طرف افغان‌ها تشنه هم باشن ولی آب به ایران میدن. این نکته رو واقعا به نظر شما تا چه اندازه میشه مطمئن باشیم این صحبت ها و اصولا جایگاه آقای عبدالحمید در بین طالبان، آیا اصولا ایشون نفوذی داره در اون حد که بتونه مسئله‌ای که بین دوتا کشور مطرح هستش، ایشون به عنوان یک فرد مذهبی در این ور مرز در خاک ایران بخواد چنین نفوذی داشته باشه، آیا به نظر شما میشه بهش اطمینان داشت؟
به نظرم بیشتر آقای مولوی عبدالحمید به جای اینکه خب مسئله طالبان رو بخواد توجیه بکنه، به سمت این هستن که با نزدیک شدن به این گروه و خب تایید کردن این گروه احتمالاً در آینده بتونن با حضور اینها در افغانستان به حال یک امتیازاتی رو برای سیستان و بلوچستان به عنوان یک اهرم فشار حتی در مقابل جمهوری اسلامی از طالبان و حضور اونها استفاده کنن. عرض کردم که بحثایی که الان مطرح میشه از طرف طالبان بیشتر به عنوان یک وعده‌هایی است که الزاماً امکان اجرایی شدن یا تضمین اجرایی نداره. در زمان دولت آقای غنی هم صحبت‌های انجام شد و یک سری تنش‌های ایجاد شد و به نظر میرسه بحث آب هیرمند بیشتر به یک امر سیاسی تبدیل شده تا یک امری که قرار باشه خب به شکل مسالمت‌آمیز قبلا حل بشه. و با توجه به نفوذی که دولت پاکستان در میان طالبان داره و خب طبیعتاً ما در چند روز گذشته هم اخبار شنیدیم در رابطه با سفر نیروهای امنیتی پاکستان به افغانستان و مسائلی که در پنجشیر بود، به نظر خب پاکستان با توجه به قرابتی هم که با آمریکا داره بی‌تمایل نیست که حالا با استفاده کردن از اهرم‌های مثل آب هیرمند یا ناامن کردن مرزهای شرقی خب به شکلی شرایط ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی رو در یک معذوریت‌های قرار بده. اما اینکه خب الان صحبت از این می‌کنن که اگر مردم افغانستان تشنه باشن آب رو به سیستان بلوچستان خواهند فرستاد، این در جهت به نظرم همون ایجاد یک فضای اجماع حداکثری برای گرفتن مشروعیت هست و الزاما در درازمدت سیاست‌های طالبان، پاکستان و قدرت‌هایی که الان زینفوت هستن در افغانستان به این سم نیست که بخوان ایران یا جمهوری اسلامی امنیت سیستان و بلوچستان ایران رو راضی نگه دارن.
یه قسمتی بله. از صحبت‌های آقای عبدالحمید مصاحبه‌ای که داشته با روزنامه شرق برمیگرده به مسائل کلی سیستان و بلوچستان، اینکه از نیروهای بومی و ظرفیت‌ها و استعدادهاشون استفاده نمیشه در پیشبرد امور این استان، و مثلا انتقادهایی کرده ایشون از دوره اصلاح طلبان که میگه هیچ کمکی نکردن عملا. الان هم میگه که با آقای رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران که صحبت داشته، آقای رئیسی گفته که وعده نمیده و میخواد عمل بکنه. تا چه اندازه فکر میکنید آقای عبدالحمید میتونه مطمئن باشه به واقعا چنین صحبتی که رئیس جمهور جدید ایران کرده؟
اگه یک گریزی بزنیم به دولت‌های قبلی، ما حداقل چند مورد از دولت آقای خاتمی و دولت آقای روحانی به یک سری اقدامات یا کارهای انجام شد در رابطه با اینکه خب یک سری از مقامات در حد استانداری در استانهای مثل کردستان و سیستان و بلوچستان از بلوچ‌ها و یا کردها انتخاب بشن، اما کسانی که خب مقابله کردن و صد گذاشتن راجع به اجرا شدن این مسئله، کسانی بودن که برای امروز اونها از طرفداران و حامیان آقای رئیسی هستند. یعنی بعید هست آقای عبدالحمید از ابتدا هم در جریان نباشن که اون نیروی فائقه که در جمهوری اسلامی مخالف مشارکت اقلیت ها خصوصا اهل سنت در مناطق مثل سیستان بلوچستان و کردستان هستند، در واقع همون نیروی یا افرادی هستند که الان شامل تیم آقای رئیسی و اطرافیان یا هواداران ایشون هستند. به نظرم بحث همراهی آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با ریاست جمهوری آقای رئیسی بحثی فراتر از این که خب حالا ایشون از اصلاح طلبان ناامید شدن و حالا قرار هست که بیان و از یک اصولگرا حمایت بکنن بود، و ایشون خب بیشتر نظرشون بر این بود که خب با توجه به گردشی که برخی از اصلاح طلبان داشتن در رابطه با اینکه باید قانون اساسی تغییر بکنه و تجدید نظر بشه، اون ایشون بیشتر مایل به این بودن که شکل حاکمیت در جمهوری اسلامی همین شکل حکومت اسلامی باشه. آقای مولوی عبدالرحیم خودش در یک سخنرانی دو سال پیش اعلام کرد که فقط 12% از کسانی که در سیستان بلوچستان در کارهای دولتی هستن از مردم بومی بلوچستان هستن. این رقم در حال حاضر تغییر آنچنانی نکرده و من هم بعید میدونم با توجه به غلبه‌ای که نیروهای تندرو در دولت آقای رئیسی دارن قرار باشه حالا با قول‌هایی هم که آقای رئیسی دادن اتفاق خاصی بیفته، کما اینکه در دولت هم علارغم اینکه آقای مولوی عبدالحمید گفته بود که قول دادن که 2-3 تا وزیر سنی بذارن، اتفاق نیفتاد و تحقق پیدا نکرد. در این مسئله هم فکر نمی‌کنم که ما بیشتر از این یا در واقع بخوایم شاهد یک تغییر جدی یا انتصاب جدی از طرف آقای رئیسی در مناسب دولتی یا حتی برخی از مناسب حکومتی باشیم.
بله، گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا. و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مولوی عبدالحمید شده سخنگوی طالبان در بلوچستان ایران و از حرکات و سکنات طالبان و اشغال افغانستان توسط طالبان حمایت میکنند و دولت ایران هم بی تفاوت نسبت به گفته های طالبانی ایشان و همچنین دولت ایران هم نسبت به اشغال افغانستان توسط پاکستان و طالبان سکوت اختیار کرده است. اگر در پرده‌های آینده طالبان با کمک جیش الظلم بلوچستان به بلوچستان و خراسان ایران حمله ور شوند، چه کسی در ایران پاسخگوی ملت ایران خواهد بود؟ و هدف پنهان مولوی عبدالحمید از این سخنان چه می باشد؟
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن، و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنشی رو تنها نذارن، کشور رو سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
با سلام به مردم غیور افغانستان که همچنان دارن پایداری میکنن. سرنوشت ما ایرانی ها رو نگاه کنید. پس بنابراین دلاوران پنجشیر رو به یاد آن سردار پرآوازه و بشردوست و میهندوست احمد شاه مسعود تنها نگذارید. فرزندش احمد مسعود رو یاری کنید. درود بر دلاوران پنجشیر.
برفرض بشه اصلا امشب پنجشیر صعود بکنه، این بدترش میکنه، اینو این اوضاع رو به سمت یک جنگ داخلی پیش میبره به صورت یک جنگ چریکی، مثل چریکای فدای خلق، که تمام نیروها مثل احمد مسعود مثل نیروهای دیگه تو تمام ولایت‌ها پخش میشن. به هیچ عنوان کار طالبان ساده نخواهد بود در این جنگ، به هیچ عنوان. اینا همشون درس آموزش‌های چریکی دیدن، نیروهای پنجشیر پخش بشن توی ایالات دیگه قدرتشون 10 برابر هم میتونه بشه.
در فضای مجازی ویدیوهای حاکی از فرار هزاران هزار زن و مرد و کودک افغانه راه‌های سخت پرسنگ راه را می‌پیمایند و از ترس عقرب جراره در واقع به مار قاشیه می‌خواهند پناه ببرند، به سمت پاکستان و ایران در گریزند. من به عنوان انسان خواهش می‌کنم از نهادهای بین‌المللی، از کشورهایی که پرچمدار آزادی می‌دونن خودشون رو، یه محلهایی برای استقرار اینها، برای رسیدگی به زخمها، دردها و بیچارگیشون واقعا بیابن. اینها انسانن، اینها این ما هستن، از نوع ما هستن، فقط جرمشون اینه که گرفتار خشونت طالبانی که خودشون رو مسلمان میدونن شدن. تا زودی کاری بکنید برای اینها، خیلی دیر فردا. خسته هستن، زخمی هستن، دل شکسته هستن، نیاز به کمک دارن.
این مثال یک مثال بسیار غلطیه در فرهنگ ما، که ما مردم ایران رو سالها عقب انداخته، که میگیم آقا هر جا بری آسمون همین رنگه. من از شما یه سوال دارم، از خودت بپرس، آیا آسمان افغانستان، ایران، عراق، سوریه با آسمان نروژ، سوئد، آلمان، کانادا یه رنگه؟ آیا مردمی که زیر اون آسمون زندگی میکنن از تمام مزایای زندگی برخوردارن با اون بند خدایی که تو افغانستان و ایران و سوریه و یمن زندگی میکنه از یه مزایا و یک زیر آسمان بودن و یک رنگ زندگی برخوردارن؟ دست از خودفریبی بردارید، بگیم سعی میکنم آسمان کشورم مثل آسمان کشور اونا بکنم، سعی میکنم همون مزایا و چیزهایی که اونا در زندگی دارن من هم به دست بیارم. خودت رو گول نزن، پاشنه کفش رو بالا بکش، همت داشته باش، سعی در تغییر اوضاع سیاسی مملکتت بکن.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن برکز زدیم، اما به ما یک کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چی کار بکنیم ما؟ چرا این کار میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره؟ تو ما کشور همه حل شده این مشکل تقریبا.
همون روزی که خامنه ای واکسنهای معتبر جهان رو ممنوع کرد بر روی ایرانی ها، اگه مردم ایران میلیونی اومده بودن دو خیابون و اعتراض کرده بودن، این مصیبت کرونا به این صورت پیش نمی رفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه اعلام کرد صرفاً پس از تشکیل و آغاز به کار دولت جدید افغانستان درباره گام‌های بعدی برای روابط با این کشور تصمیم می‌گیرد. روسیه از معدود کشورهایی است که طالبان از آنها برای شرکت در مراسم معرفی دولت جدید دعوت کردند، اما وزیر خارجه روسیه می‌گوید مسکو به شرطی در این مراسم شرکت می‌کند که دولت جدید افغانستان همه شمول باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در واکنش به خبر دعوت طالبان از روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه و قطر به مراسم معرفی دولت جدید در افغانستان، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد با کمال میل در این مراسم شرکت میکنیم. اما به شرطی که دولت جدید افغانستان فراگیر و همه شمول باشد. سرگی لاوروف دوشنبه به خبرنگاران گفت:
می‌خواهیم از دولتی که نماینده کل جامعه افغانستان باشد حمایت کنیم. دولتی که نه تنها طالبان و پشتون‌ها بلکه نمایندگان سایر گروه‌های قومی اعم از ازبک‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها را در بر گیرد. صرفاً دولت فراگیر است که می‌تواند گذر پایدار به زندگی نوین برای همسایگان افغانستانیمان را فراهم کند.
این اظهارات در حال بیان شد که طالبان از تصرف دره پنجشیر خبر داد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، از مردم افغانستان خواست علیه طالبان قیام کنند و گزارش‌ها از تجمعات اعتراضی در کابل و سرکوب آن از سوی طالبان حکایت دارد. سه‌شنبه ایگر مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت تصمیم مسکو درباره آینده روابط با کابل با در نظر گرفتن ترکیب و نخستین گام‌های دولت جدید افغانستان اتخاذ خواهد شد. در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان و با به دست گرفتن قدرت در این کشور توسط طالبان، روسیه از جمله معدود کشورهایی بوده که روی کرده همراهانه با طالبان داشتند و سفارت این کشور در کابل نیز کماکان فعال است. در هفته‌های اخیر دمیتری ژرنوف، سفیر روسیه در افغانستان، همواره از طالبان تمجید کرده و برها گفته با ورود طالبان سرانجام امنیت در کابل برقرار شده. این در حالی است که طالبان همچنان سازمان تروریستی در روسیه به شمار می‌رود و مقامات روس همواره گفتند بازنگری در این باره به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بستگی خواهد داشت. والری سالوی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه می خواهد حکومت افغانستان منافعش را تضمین کند.
تا جایی
که خبر دارم، این توافق حاصل شده که طالبان در امور آسیای میانه دخالت نکنند و در ازای روسیه حامی پایان انزوای بین المللیشان باشد. ایدئولوژی طالبان دغدغه کرملین نیست. اولویت‌های روسیه در افغانستان عبارتند از جلوگیری از جنگ داخلی و تجزیه این کشور، ممانعت از نفوذ گروه‌های افراطی و اقدامات تروریستی در خاک روسیه و متحدانش، جلوگیری از شرایطی که ضرورت بازگشت نیروهای نظامی غربی به منطقه را ایجاب می‌کند، تثبیت جایگاه روسیه پشت میز مذاکرات بین‌المللی درباره افغانستان و در تقسیم ثروت این کشور. اگر طالبان این اولویت‌ها را در نظر گیرند، می‌توانند به جمع دوستان روسیه بپیوندند. آینده روابط کابل و مسکو که دیپلمات‌های روس به آن اشاره کرده‌اند، به آن بستگی دارد که تا چه حد طالبان حاضرند منافع روسیه را تأمین کنند.
کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه در نشست ویدئویی با سران گروه بریکس که چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی همراه با روسیه اعضای آن هستند، درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان رایزنی خواهد کرد. سه‌شنبه سفیر پاکستان در مسکو به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه و پاکستان دیدگاه‌های مشترک درباره آینده افغانستان دارند. همزمان با تشدید تحرکات دیپلماتیک، روسیه همراه با متحدان خود در پیمان امنیت جمعی بر شمار رزمایش‌ها در مرزهای افغانستان افزودند. بر اساس آخرین بیانیه وزارت دفاع روسیه، بیش از 500 نظامی در رزمایش شرکت می‌کنند که سه‌شنبه در قرقیزستان آغاز شد. هفته آینده بیش از 1000 نظامی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در رزمایش در تاجیکستان حضور می‌یابند. روسیه ماه گذشته نیز دور آزمایش در مرزهای افغانستان برگزار و همچنین پایگاه‌های نظامی خود در تاجیکستان و قرقیزستان را به تسلیحات جدید مجهز کرد.
گزارشی بود از آنا رایسکایا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
امسال سازمان ملل متحد در حالی روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی را برگزار می‌کند که پاندمی کرونا نیز بر مشکلات کشورهای فقیر یا حتی در برخی موارد بی‌توجه به اهمیت آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان بسیار افزوده است. فردا چهارشنبه روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 8 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است. سازمان ملل متحد میگوید 773 میلیون بی سواد در جهان وجود دارد که بسیاری از آنها کودکان هستند. یونسکو، بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بی سوادی را 55 سال پیش تنها به دلیل اهمیت تاکید بر مبارزه با بی سوادی به تمامی جوامع بشری انتخاب کرد و اینکه همگان حق دارند که بیاموزند. اما به رغم همه شعارهای سیاستمداران و سیاستگزاران جمهوری اسلامی در 42 سال و اندی که از زمامداریشان می‌گذرد، در ایران در بر کدام پاشنه می‌چرخد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه.
بر اساس آخرین سرشماری عمومی در ایران ما حدود 9 میلیون بی سواد مطلق داریم که هیچ دوره آموزشی رو طی نکردن، ولی در کنار این 9 میلیون ما با 30 میلیون افراد کم سوادی سر و کار داریم که پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک کردن. کم سوادان میشه گفت به نوعی همون بی سوادان هستن، برای اینکه ما با دنیای امروز، با اقتصاد، تکنولوژی، جامعه امروز با سواد کم نمیتونیم وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بشیم. از همین جهت هم تفاوت خیلی اساسی بین کم سواد و بی سواد با توجه به وضعیت جامعه امروز ایران وجود نداره. این معیارها مال 50-60 سال پیش بود، زمانی که خواندن و نوشتن یک متن بسیار کوتاه و ساده برای باسواد بودن کافی بود، در حالی که امروز باسواد بودن معناش بسیار فراتر از اینه.
پاندمی کرونا البته که سهم بزرگی در ایجاد مشکلات نه تنها در ایران که در جهان داشته، اما به نظر می آید که در رابطه با بیسوادی و مبارزه با آن در کمتر کشوری به قدر ایران تأثیرگذار بوده باشد، چرا که با رفتن نزدیک به 70% جمعیت به زیر خط فقر همزمان با پاندمی کرونا، افزوده شدن بر تعداد حاشیه نشین‌ها و کودکان کار و نبود امکانات مالی برای بسیاری در راستای خرید موبایل و تبلت برای شرکت در کلاس‌های مجازی، بر مشکلات سواد آموزی افزوده است. حتی در ماه‌های اخیر این مسئله به خودکشی چند کودک در خانواده‌های بی بضاعت انجامیده است. سعید پیوندی.
اگر به آمار پوشش آموزشی در سال‌های گذشته رجوع کنیم، می‌بینیم که ما دچار یه نوع رکود در پیشرفت آموزشی شدیم و فقر گسترده‌ای که در ایران وجود داره باعث شده که نه تنها ما پوشش آموزشی کنونی را که 75% بچه‌ها رو در بر می‌گیره رو گسترش ندیم، بلکه حتی یه سری از بچه‌هایی که مدرسه می‌رفتن نظام آموزشی رو ترک کنن. اون چیزی که در یکی دو سال اخیر برای وخامت اوضاع افسوده مسئله کروناست. وزارت آموزش و پرورش میگه که حدود 1/3 دانش آموزان ارتباطشون با نظام سال گذشته در جریان قرنطینه قطع شده و نمیدونن که امسال به طور واقعی چند نفر به مدرسه برمیگردن. اگه اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم بگیم که نظام آموزشی به طور واقعی با یک فاجعه ترک تحصیل زودرس دانش آموزان رو سر کار داره که یا فقیرن و یا به خاطر نداشتن امکانات و دوران قرنطینه به کلی آموزش و درس و مدرسه رو گذاشتن کنار.
در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها می‌توان تصاویری از شرکت دانش آموزان در کلاس‌های صحرایی را دید. شاگردانی که زیر سایبان پوسیده‌ای در گرم‌ترین استان‌های کشور بی آب و امکانات سرگرم آموزش هستند. آنهایی که در کپر یا در فضای آزاد در کوه پایه‌ها و دشت‌ها دانش‌اندوزی می‌کنند. بعضی از آنهایی هم که سرپناه و کلاس درس دارند یا دیوار و تاق بر سرشان آوار می شود و یا بخاری آتش می گیرد. اگر هم این گونه نشود، بسیاری ترس و نگرانیش را همیشه با خود همراه دارند. سعید پیوندی، جامعه شناس.
مسئولین آموزش ایران در 14 گذشته به آموزش به عنوان یه مسئله اساسی و مرکزی برای توسعه ایران نگاه نکردند. بر همین هم سرمایه‌گذاری‌های لازم در آموزش انجام نشده و نتیجه‌اش این شده که نه تنها تعداد زیادی از بچه‌ها بیرون از مدرسه می‌مونن، بلکه خیلی از بچه‌ها در مدارس درس می‌خونن که در خیلی از کشورهای دیگه اصلا وجود نداره. این مدارسی که زیر چادر در کفرها با امکانات خیلی خیلی محدود. و تا زمانی که ما آموزش رو در مرکز توجه جامعه قرار ندیم، من فکر می‌کنم که ما متأسفانه با این وضعیت کماکان سر و کار خواهیم داشت. ضمن اینکه وجود این وضعیت باعث میشه که ما با پدیده‌ای مثل ترک تحصیل زودرس یا شکست‌های آموزشی روبرو باشیم که در ایران درصدش بسیار بالاست. و من فکر می‌کنم که این یک شکست و یک ننگ بزرگ اجتماعی برای جامعه ای است که صد و خورده ای ساله که دنبال این است که همه بچه‌هاش بتونه به مدرسه بفرسته و همه این بچه‌ها رو بتونه حداقل تا حتی از پایان دوره اجباری در مدرسه نگه داره.
مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از کاهش میزان و آمار بیسوادی در کشور گفتند، حالان که این آمارها به وسیله کارشناسان و تحلیلگران همچون آمارهای دیگر ارائه شده دولتی جدا مورد تردید هستند و واقعیت‌های ملموس جامعه. نگرانی‌ها در این مورد را به ویژه در استان‌های فقیری چون سیستان و بلوچستان تایید می‌کنند.
خب عزیزان شنونده، با این گزارش در مورد روز جهانی مبارزه با بیسوادی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین شب بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.